تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری، رساله رومیان فصل 11 آیه 12: پس چون لغزیدن ایشان دولتمندی جهان گردید و کاستن ایشان دولتمندی امتها، چقدر بیشتر کمال ایشان. زیرا به شما ای امتها یا ای غیر یهودیان سخن میگویم. پس از این روی که رسول امتها می باشم، خدمت خود را تمجید می نمایم تا شاید هم جسمان خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم. زیرا اگر رد شدن ایشان آشتی عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ و چون نوبر مقدس است همچنان خمیره، و هرگاه ریشه مقدس است همچنان شاخه ها. و چون بعضی از شاخه ها بریده شدند و تو که زیتون وحشی بودی در آنها پیوند گشتی و در ریشه و چربی زیتون شریک شدی، بر شاخه ها فخر مکن. و اگر فخر کنی تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل تو است. پس میگویی که شاخه ها بریده شدن تا من پیوند شوم؟ بسیار خوب، به جهت بی ایمانی بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هستی. مغرور مباش، بلکه بترس. زیرا اگر خدا بر شاخه های طبیعی شفقت نفرمود، بر تو نیز شفقت نخواهد کرد. پس مهربانی و سختگیری خدا را ملاحظه نما. اما سختگیری بر آنها که افتادند، اما مهربانی بر تو اگر در مهربانی ثابت باشی، و الا تو نیز بریده خواهی شد. و اگر ایشان نیز در بی ایمانی نمانند، باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که ایشان را بار دیگر پیوند دهد. زیرا اگر تو از درخت زیتون که به طور طبیعی وحشی است بریده شده، برخلاف طبیعت به زیتون نیکو پیوند گشتی، چقدر بیشتر آنانی که طبیعی اند در درخت زیتون خیش پیوند خواهند شد. زیرا ای برادران، نمی خواهم شما از این راز بی خبر باشید، که مبادا خود را دانا انگارید که تا تکمیل امتها در آیند سخت دلی بر بعضی از اسرائیل واقع شده است، و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که مکتوب است که از صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و بیدینی را از یعقوب خواهد برداشت، و این از عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم. به لحاظ انجیل به خاطر شما دشمنانند، اما از لحاظ گزینش به خاطر پدران محبوبند، زیرا که در نعمتها و دعوت خدا بازگشت نیست. زیرا همچنان که شما در سابق مطیع خدا نبودید و الان به سبب نافرمانی ایشان رحمت یافتید، همچنین ایشان نیز الان نافرمان شده اند تا به جهت رحمتی که بر شماست بر ایشان نیز رحم شود. زیرا خدا همه را در بند نافرمانی نهاده تا بر همه رحم فرماید. این کلام خدای زنده است و اکنون تفسیر اون رو از زبان متیو هنری می شنویم. موضوع دیگه‌ای که در مورد طرد شدن قوم یهود بیان میشه، این مسئله است که اونها در حال حاضر طرد شدند، اما طرد شدن اونها نهایی نیست. اما زمانی که خداوند مقدر داشته فرارس آنها نیز بار دیگر باز خواهند گشت. آنها تا به ابد طرد نشدند، بلکه مورد رحمت خداوند واقع خواهند شد. در مورد تحول روحانی یهودیان در آیه 12 می‌خوانیم که طرد شدن اونها باعث دولتمندی امتها یا دولتمندی کلیسا شده، چون لغزش ایشان دولتمندی جهان است، یعنی کلیسایی که در جهان هست. زمانی خواهد رسید که آنها مورد لطف ویژه خداوند قرار گرفته به کلیسا افزوده خواهند شد، به محبت خداوند عیسی مسیح که بازونش باز هست تا گناهکاران رو و کسانی رو که نزد او خواهند آمد بپذیره. این مطلب دریافت حیات از مرگ که بسیار غریبه و مایه شگفتی است، اما با قدرت خداوند امکان پذیره. ایمان آوردن یهودیان باعث شادی بسیاری در کلیسا خواهد شد. نگاه کنید به انجیل لوقا فصل 15 آیه 32. ولی میبایست شادمانی کرد و مسرور شد، زیرا که این برادر تو مرده بود، زنده گشت و گم شده بود، یافت گردید. در آیه 23 به این شکل توصیف گشته: خدا قادر است که ایشان را بار دیگر بپیوندد، یعنی به درخت زیتون یا به کلیسا که مثل شاخه از اون قطع گشته بودن بار دیگه پیوند بزنه، تا از ریشه برکاتی رو برای جان خود دریافت کنه. همانگونه که هر ایماندار وقتی که از راه ایمان به خداوند پیوند میخوره، از او حیات، قدرت و فیض رو دریافت میکنه. آیه 24: آنان که طبیعیان در درخت زیتون خیش پیوند خواهند شد، یعنی به همان کلیسایی که قبلن عضو اون بودند بار دیگه پذیرفته خواهند شد، کلیسایی که اکنون به خاطر گناه و بی ایمانی از اون جدا گشتند. آیه 26 این موضوع به این شکل توصیف گشته: همگی اسرائیل نجات خواهند یافت. نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 2 آیه 47: و خدا را حمد می گفتند، نزد تمامی مردم عزیز می بودند و خداوند هر روزه آنانی را که نجات می یافتند بر کلیسا می افزود. اضافه گشتن اونها به کلیسا نجات اونها خوانده شده. اما بر چه اساسی و به چه دلیلی ما باید انتظار این واقعه رو داشته باشیم؟ اولا به علت قدوسیت میوه نوبر و ریشه، دوما به خاطر قدرت خدای زنده در آیه 23، سوما به خاطر فیض خداوند که به غیر یهودیان میرسه، چهارمن به خاطر وعده هایی که خداوند از طریق پیامبران راستینش در عهد قدیم داده. بگذارید به هر یک از این دلایل نگاه کنیم. اولا به خاطر قدوسیت میوه نوبر و ریشه ها، آیه 16: و چون نوبر مقدس است همچنان خمیره، و هرگاه ریشه مقدس است همچنان شاخه ها. بعضی از مفسرین تصور دارند که نوبر در این آیه اشاره داره به یهودیانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند و به کلیسا پذیرفته شدند. ایشان نوبر هستند که به خداوند تقدیم شدند و دیگر یهودیان نیز به دنبال اونها ایمان آورده، مقدس گشته و رستگار خواهند شد. نوبری تازه خبر از خرمنی بزرگ میده. چرا نباید انتظار داشته باشیم که عده بیشتری از یهودیان ایمان آورند؟ عده دیگه از مفسرین اعتقاد دارند که نوبر در این آیه اشاره داره به ریشه که پاتریارک ها می باشند، یعنی ابراهیم، اسحاق، یعقوب، که از نسل اونها قوم یهود به جهان آمده و وعده خداوند با اونها بسته شد. در نتیجه اونها ریشه قوم یهود هستند و نوبر در این آیه به اونها اشاره داره. حال اگر ایشان مقدس بودند، نه بدین معنا که قدوسیت کامل داشتند، بلکه چون به عنوان قوم خداوند برگزیده شده بودند به عنوان قومی مقدس، نگاه کنید به خروج فصل 19 آیه 6، و بدین دلیل چون نسلی مقدس به شمار می آیند، نباید تصور کنیم که خداوند اونها رو کاملا دور بیاندازه. چون نوبر مقدس است، همچنان شاخه ها و هرگاه ریشه مقدس است، همچنان شاخه ها، اگرچه فیض خداوند موروثی نیست، اما برکات خارجی موروثی هست، حتی تا به نسل های آینده. و بدین معناست که قوم یهود به عنوان شاخه های مقدس خونده شدند، زیرا ریشه اونها چنین است. آیه 28 اون رو به روشنی توضیح میده. از لحاظ گزینش به خاطر پدران محبوبند. پدران یعنی بنیانگذاران کلیسای اولیه یهود. تثنیه فصل 4 آیه 37. از آنجا که پدرانتان را دوست می داشت و نسل ایشان را پس از ایشان برگزید و به روی خود و با قدرت عظیم خیش شما را از مصر به در آورد. پدران محبوب هستند و تر نتیجه نسل آینده ایشان. این شیوه معمولی هست که خداوند فیضش رو نشون میده، یعنی فیض و محبت به فرزندان به خاطر پدرانشون. نگاه کنید به دوم سموئل فصل 9 آیه 3 و 7. اگرچه به خاطر انجیل، یعنی در شرایط حاضر، آنها دشمن انجیل هستند به خاطر شما. آیه 28. به لحاظ انجیل به خاطر شما دشمنانند. یعنی یهودیان چنین ضدیتی با غیر یهودیان دارند، اما زمان خواهد آمد که این به آخر میرسه. محبت خدای زنده به پدران آنها بیاد آورده خواهد شد. نگاه کنید به لاویان فصل 26 و آیه 42 که این وعده در اونجا داده شده. آنگاه من نیز عهد خود را با یعقوب به یاد خواهم آورد و عهد خود را با اسحاق و با ابراهیم به یاد خواهم آورد و این سرزمین را به یاد خواهم آورد. گناه پدران بر نسل سوم و چهارم به یاد آورده میشه، اما محبت خداوند تا به هزاران نسل باقی است. بدین دلیله که کلیسا درخت زیتون طبیعی خونده شده. قوم یهود یک زمان شاخه های این درخت زیتون بودند و در نتیجه امید هست تا بار دیگه بدون پیوند خورند. دومن به خاطر قدرت خدای زنده. آیه 23. زیرا خدا قادر است که ایشان را بار دیگر بپیوندد. تحول روحانی و ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح کار خدای قادر متعال هست. زمانی که به نظر میرسه اونها دل سخت گشته کور هستند و بسیار لجوج و مقاوم در برابر دعوت انجیل، تسلی ما در این حد که خداوند قدرت تغییر اونها رو داره و شاخه هایی رو که بریده شده و دور افکنده شدند بار دیگه به درخت پیوند بزنه. وقتی که صاحب خانه قدرتمند و مسلح اموال خود را محفوظ داشته در امان هست. اما خداوند قدرتش بسیار بیشتره تا او رو خلع سلاح سازه. شرط پیوند دوباره اونها ایمان هست. اگر ایشان نیز در بی ایمانی نمانند، باز پیوند خواهند شد. بی ایمانی بزرگترین مانع هست و بایستی از میان برداشته شوه. هرچند که تنها قدرت خدای زنده قادر به از میان بردن بی ایمانی است. همان قدرتی که خداوند عیسی مسیح را از مردگان رستاخیز داد. در غیر این صورت آیا شاخه مرده‌ای میتونه حیات داشته باشه؟ نگاه کنید به افسوسیان فصل 1 آیه 19 و 29. سومن، به این علت که فیض خدای زنده به غیر یهودیان آشکار شده. کسانی که فیض خدای زنده رو در زندگی تجربه کردن میتونن تشویق بشن و امیدوار باشن که دیگران نیز میتونن اون فیض رو تجربه کنند. این برهانی است که آیه 24 از اون استفاده میکنه. زیرا اگر تو از درخت زیتون که به طور طبیعی وحشی است بریده شده، بر خلاف طبیعت به زیتون نیکو پیوند گشتی، چقدر بیشتر آنانی که طبیعی اند در درخت زیتون خیش پیوند خواهند شد. لذا مسیحیان نبایستی مغرور گشته و بدیده تحقیر به یهود که طرد شده نگاه کنند و اونها رو زیر پا له سازند و تصور کنند که شرایط اونها به حدی بد هست که امکان بازگشت اونها وجود نداره. همین برهان رو در آیه 30 و 31 داریم. زیرا همچنان که شما، یعنی غیر یهودیان، در سابق مطیع خدا نبودید و الان به سبب نافرمانی ایشان رحمت یافتید، همچنین ایشان نیز، یعنی یهودیان، الان نافرمان شدند تا به جهت رحمتی که بر شماست بر ایشان نیز رحم شود. بسیار بجاست کسانی که مورد رحمت خداوند قرار گرفتند اغلب به این موضوع فکر کنند که در گذشته در چه شرایطی بودند. در سابق مطیع خدا نبودید، اما اکنون مورد رحمت قرار گرفته اید. این باید باعث بشه تا جلو غرور ما رو بگیره، باعث گرده تا ما رو برای دعا و شفاعت برای دیگران بیدار سازه، تا به جهت رحمتی که بر شماست بر ایشان نیز رحم شود. غیر یهودیانی که ایمان آوردند بایستی منتهای تلاش خود رو به انجام برسونند برای رستگاری یهودیان، کسانی که مورد رحمت واقع شدند تلاش میکنند تا این رحمت رو به دیگران نیز برسانند. دلیل چهارم، به علت وعده ها و نبوت هایی که توسط پیامبران راستین در عهد قدیم صورت گرفته و به همین حقیقت اشاره داره. در آیه 26 پولس از اشعیا نقل قول میکنه، فصل 59 آیه 20 و 21، و خداوند میفرماید برای کسانی در یعقوب که از نافرمانی های خیش بازگشت کنند رهانندهی به صهیون خواهد آمد. باز خداوند میگوید اما این از عهد من با ایشان، روح من که بر تو است و سخنان من که بر دهانت نهادم هرگز از دهان تو، از دهان فرزندانت، از دهان فرزندان فرزندانت دور نخواهد شد، از حال تا ابد. این است فرموده خداوند. دقت کنید در این آیه در مورد آمدن مسیحا به ما وعده داده شده. رهاننده‌ای به صهیون خواهد آمد. خداوند ما عیسی مسیح آن رهاننده عظیمه که برای نجات بنی آدم آمده که در خطر و مصیبت عظیمی است. اشعیا به ما میگه که این رهاننده و یا نجات دهنده به صهیون خواهد آمد و بدین مکان نیز خداوند ما وارد شد، اونجا رو محل سکونت و خدمت زمینی خود ساخت. اما زمانی که رسولان مسیح این مطلب رو می نوشتند، مسیح به صهیون آمده و کار خود را به آخر رسانده بود و در نتیجه از اونجاست که چشمه آب حیات که تا به ابد جاری است به همه قوم ها میرسه. مقایسه کنید با لوقا فصل 24 آیه 47. و از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او خواهد شد. هدف و منظور از آمدن مسیحا به این جهان چه بود؟ تا بیدینی را از یعقوب بردارد. انتهای آیه 26. هدف از خداوند ما عیسی مسیح این بود تا آدمی رو از بی خدایی و گناه بازگردانه به سوی دریافت رحمت و مغفرت، گناهکاران رو از گناهان و اونها نجات بخشه تا بین ما و گناهان ما جدایی ایجاد کنه، تا خطایا و معاصی دیگر ما را هلاک نسازند و بر ما حکمرانی نداشته باشند. بدین معناست که بیدینی را از یعقوب خواهد برداشت و این موضوع محبت و نیکی بی نهایت خدای زنده را برای نسل یعقوب ثابت می سازه. چه محبت بیشتری می شه نشون داد به کسانی که بی خدا گشتند، کسانی که تمامی شادی و سعادت رو از دست دادند تا گناهان اونها از میان برداشته شود و دریافت کننده فیض و نیکی های خدای زنده گردند. و این برکتی است که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان داد و ابتدا به یهودیان. اعمال فصل 3 آیه 26. نخست برای شما خدا پسر خود عیسی را برخیزانیده فرستاد تا شما را برکت دهد، به برگردانیدن هر یکی از شما از گناهانش. این بخشی از موعظه پتروس هست به یهودیان ساکن در اورشلیم. بدین شکل اونها رو مخاطب می سازه تا بیدینی را از یعقوب بردارد. نگاه کنید به تثنیه فصل 30 آیه 2 و 3. کسانی که پشت به گناهان خود کنند به عنوان شهروندان صهیون پذیرفته خواهند شد. افسوسیان فصل 2 آیه 19. پس از این به بعد غریب و بیگانه نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا. پولس در افسوسیان به غیر یهودیانی که ایمان آوردند چنین میگه که شما دیگر بیگانه نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید. وقتی که این آیات رو در نظر میگیریم و همچنین مزمور 24 آیه 4 تا 6 فرا میگیریم که هیچ کسی بهره از فدیه مسیح نداره مگر کسانی که پشت به گناهان خود کنند و توبه ورزند، و هیچ کس قادر به این کار نیست مگر از طریق فیض و توانایی که خداوند به اونها میده. و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم. یعنی زمانی که نجات دهنده به این جهان بیاد. همچنان که در اشعیا فصل 59 آیه 21 میخونیم. بخشش گناهان اساس و بنیاد دریافت همه برکاتی است که در عهد جدید وجود داره. عبرانیان 8 آیه 12. زیرا بر تقصیرهای ایشان ترحم خواهم فرمود و گناهان و خطایای ایشان را به یاد نخواهم آورد. از همه این آیات و نبوت‌های عهد قدیم میشه نتیجه گرفت که خداوند رحمت عظیمی رو برای قوم خیش نگاه داشته. خداوند این قدرت رو داره تا اون وعده ها رو به کمال برسونه. آیه 29 زیرا که در بخشش ها و دعوت خدا بازگشتن نیست. در این آیه منظور تغییر ناپذیر بودن محبت خداونده که اساس گزینش الهی است. این عطایا و این دعوت تغییر ناپذیره. کسانی رو که خداوند دوست می‌داره تا به انتها دوست می‌داره. اکنون این سوال پیش میاد که زمان نجات قوم یهود کی خواهد بود؟ این موضوع یک راز هست. آیه 25 زیرا ای برادران نمیخواهم شما از این راز بی خبر باشید. همچنین نجات و تحول روحانی غیر یهودیان یک راز خوانده شده. به عنوان مثال افسوسیان فصل 3 آیه 3, 6 و 9. اما تا این حد از این راز به ما داده شده تا خود را فروتن سازیم. مبادا خود را دانا انگارید. یعنی چنان به مسیحی بودن و عضو کلیسا بودن افتخار کنید که یهود رو خار شمارید. که تا تکمیل امتها در آیند سخت دلی بر بعضی از اسرائیل واقع شده. آیه 25 بعضی از یهودیان دچار این سخت دلی شده و آنچرا که مربوط به صلح و آسایش ابدی اونهاست نمی بینند. زیرا خدا همه را در بند نافرمانی نهاده تا بر همه رحم فرماید. آیه 32 همه در این شرایط هستند، همچون زندانیانی که به شهوات دل خود سپرده شدند. همه انسان ها در محضر خداوند محکوم میشن به بی ایمانی. اونها هرگز ایمان نخواهند آورد. اما وقتی که زمان به کمال رسید، وقتی که انجیل بشارت داده شد و در این جهان گسترش پیدا کرد، مقایسه کنید با آیه 12، یهود که در کوردلی و سختدلی پای فشاری می کرد، خداوند کارش رو در بین غیر یهودیان به انجام می رسونه تا اینکه نوبت به قوم یهود برسه و آنها نیز بیاد آورده شوند. ابتدا بایستی کلیسا پرگرده از غیر یهودیان تا اینکه نوبت یهودیان گردد. این در مورد زمان اون. اما گستره اون تا چه حد است؟ چه تعداد از یهود نجات خواهند یافت؟ آیه 26 همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت. آیه 32 تا بر همه رحم فرماید. نه بدین معنا که هر فرد یهودی، بلکه کل قوم. نه بدین معنا که بار دیگه برکات عهد قدیم و کهانت و معبد و مراسم یهود به اونها داده خواهد شد، بلکه قوم یهود به مسیحای واقعی خود که او رو مصلوب ساختند ایمان خواهند آورد و به کلیسای مسیح افزوده خواهند شد. زیرا در کلیسای مسیح یهود و غیر یهود تحت رهبری آن شبان اعظم هستند، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. البته عده‌ای از مفسرین اعتقاد دارند که این واقعه روی داده، یعنی پس از نابودی اورشلیم توسط امپراتوری روم تعداد بیشماری از یهودیان دست از بی ایمانی برداشته به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند، عده زیادی هم نابود گشتند. تا سالیان دراز منطقه یهودا و یهودی کلیساها و کلام خداوند رو داشتند و اکثر این کار و این وعده در زمان رسولان خداوند ما عیسی مسیح انجام گرفت و در نتیجه این عده از مفسرین اعتقاد دارند که این نبوت در همون سالهای اولیه مسیحیت به کمال رسیده. دیگران تصور می کنند که این وعده در پایان این دنیا به کمال خواهد رسید، یعنی یهودیانی که همچنان به شکل غیر قابل تصوری در این جهان باقی هستند و متمایز از دیگر انسانها فرهنگ و رسوم خود رو حفظ کردند توسط کار روح القدس و از طریق کلام مکتوب از گناهان خود مجاب شده به خداوند عیسی مسیح ایمان می آورند و وارد کلیسای مسیح می شند و باعث برکت و زیبایی کلیسای مسیح خواهند شد. اما کیست تا زنده بمانه و کار خداوند رو در این زمینه شاهد باشه؟